بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 سطر 14 و روزه فهجر. ای خود سر روزه به وجوب الاجتناب و الحسر و اضافیون او یکون و تقدیم و لغیره. بس در آیه 10 داشتیم که آیه 4 و 5 سوره مدثر بود، فرموده بود و سیاب و شفتحل و روزه فهجر. این سیاب و شفتحل رو توضیح دادیم، رسیدیم به روزه فهجر، این رو هم میخوام توضیح بدیم. در تفسیر این قسمت از آیه اقوال مختلف داریم. ابتدا قولی رو که به نظرمون میرسه تر میکنیم. آیه به نظر ما مفید حسره، زیرا که مفعول رو بر فعل مقدم کرده و قانون داریم که تقدیم و محقه و تأخیر یفید الحسر، پس آیه مفید حسره. فقط از رجز اجتناب کن. خب حس به نظر میرسه که باعث حسر بعضی چیزها می شود که اونها اجتنابشون واجبه، لذا باید حسر توضیح بشه. ایشون می فرمد که یا باید گفت که حسر در اینجا اضافی است، یعنی آیه مفید حسر هست ولی حسرش اضافی است. وقتی میگیم که فقط رجز رو اجتناب کن، مفهومش اینه که بعضی چیزای دیگه که حالا ذکر نمی کنیم اونها رو لازم نیست اجتناب کنیم، نه اینکه هیچ چیزی رو لازم نیست اجتناب کنیم، فقط یک چیز لازم رو اجتناب است و اون رسته. اگر اینطور باشه هست میشه هست حقیقی و ما هست رو هست حقیقی نمی دونیم. هست در اینجا هست اضافی است، یعنی این فقطی که میگیم در مقابل اون چیزهاییست که اجتناب ازش لازم نیست. یعنی در مقابل اونها که ملاحظه کنی این یکی رو فقط است. یعنی فرض کنید که چند چیز مطرح بوده، یکیش رولز بوده، چند تا دیگه هم بودن، یا یکی دیگه هم بوده که واجب الاجتناب نبوده. وقت اشخاص فکر میکردن یا پیغمبر فکر میکرد که باید از همه اینها اجتناب بشه، خداوند فرمود فقط رولز اجتناب کن، اون یکی دیگر لازم نیست. حالا تعیین نمی کنیم کی بوده، زندگی نشده و ما هم نمیدونیم چی بوده، فقط میگیم این رجز در کنار چیزی که واجب الاجتناب نبوده قرار داشته و دیگران یا پیغمبر فکر میکردن که همه واجب الاجتنابه، خداوند فرمود فقط رجز را اجتناب کن، یعنی اون یکی دیگه یا اون چند تایی دیگه لازم الاجتناب نیستند، میشه حسر اضافی. وقت مشکل حل میشه، چون آیه میفهموند که یک چیز باید روز اجتناب شود به اون روزه، در حالی که ما میدونیم خیلی چیزا باید اجتناب بشه، تنها این نیست. پس حس رو نمیتونیم حس دقیقی بگیریم، بنابراین باید حس رو اضافه بگیریم. این توضیح اول بود. توضیح دوم این که تقدیم رو ما در اینجا للحس قرار داریم، میتونیم مثلا کاری بکنیم که تقدیم للاهمیت باشه، یعنی لنگر بحث روی روز بودنه، چون روزه است باید ترک بشه و اجتناب بشه. پس توجه میکنیم که تقدیم رو در اینجا برای حسر نمیگیریم. اگر تقدیم برای حسر نشد و آیه مفید حسر نشد، یه مشکلی نداریم که بخوام هم کنیم بر حسر اضافی. پس برای رفع مشکل یا باید بگوییم مثلا آیه مفید حسر نیست و تقدیمش به خاطر مثلا اهمیته، یا اینکه باید اگر آیه رو مفید حسر میگیریم حسر اضافی قرار بدیم. صفحه 73 است، این سطر 14 هم و روز فهجر. ای خود سر روزه به وجوب الاجتناب، فهجر رو داره معنا میکنه، به صورت امرم معنا میکنه، اما در ذهن حس رو هم داریم میاره. خود سر روز اختصاص بده روز را به وجوب اجتناب، میدونید کلمه خصه عکس استعمال میشه در موارد مختلف، اینجا هم همینطوره، یعنی وجوب اجتناب رو اختصاص بده به روز، نه روز رو اختصاص بده وجوب اجتناب. وجوب اجتناب اختصاص بده به روز و فقط روز رو اجتناب کن. ول هست و اضافیون، هستی که از این آیه استفاده میشه و هست اضافیست، لذا اشکال نداره، آیه مشکلی درست نمی کنه. یا اینکه نگیم حصر است و حصر اضافی است، بلکه بگیم او یکون و تقدیم لغیره، یعنی لغیر الحصر، تقدیم برای حصر نبوده، تقدیم مفعول، تقدیم محق و تأخیر که روزه است برای افاده حصر نبوده، بلکه مثلا برای اهمیت بوده، بنابراین از آیه حصر استفاده نمیشه تا ما بخوام اون حصر توضیح کنیم. ما در اینجا روز رو به معنای پلیدی گرفتیم، حسن مشخص نکردیم ولی به معنای پلیدی گرفتیم. گروهی روز رو به معنای بت گرفتند، معنای دومی که بر این آیه میخوام بکنیم، روز رو به معنای بت گرفتند. خب خطاب من به پیغمبره، وقت به پیغمبر گفته میشه تو بت رو ترک بکن و از بت دوری کن، در حالی که پیغمبر بری این بزبوت بوده، لم یزل و لا یزال، هم در گذشته هم در آینده است، اینشون به بت کاری نداشته که خدا دستور بده بت رو ترک بکن. پس باید بگیم مراد ثبات بر ترکه، از پیغمبر خواسته شده که بر این ترک ثابت بماند. البته این هم خیلی تمام نمیشه، چون همونطور که ما گفتیم حضرت لم یزل و لا یزال بری از بوته، لم یزل یعنی در گذشته، لا یزل یعنی در آینده، اونم با تأکید، حتما همیشه در گذشته و همیشه در آینده. خب اگه کسی همیشه در آینده بری از بوته، معنا نداره به او بگیم ثبات بر ترک داشته باش، یا بگیم ترک داشته باش، یا بگیم ثبات بر ترک داشته باش. نه نسبت به گذشته میتونیم بگیم ثبات بر ترک داشته باش، نه نسبت به آینده میتونیم بگیم ثبات بر ترک، نه نسبت به گذشته میتونیم ترک بکن، نه نسبت به آینده میتونیم بگیم ثبات بر ترک داشته باش. پس اینم خیلی روشن نیست، لذا ایشون میفهمد احتمال داره که در این حالت بگوییم خطاب به پیغمبر نیست، خطاب به عامه، به همه داره خطاب میکنه. اگه پیغمبر تنها مورد نظر بودن، خب بله جا داشت که این اشکال پیش بیاد، اما چون مورد نظر خداوند کل مردم است و روز فجر خطاب ظاهریش به پیغمبر، خطاب واقعیش به کل مردمه، اگه اینطوری بگیم دیگه مشکلی پیش نمیاد. بعد میفرماد که شایدم مراد عبادت بت نباشد، خطاب به پیغمبره، ولی مراد عبادت بت نیست، مراد کسر بته، شکستن بته، به پیغمبر دستور شکستن میده، و همچنین مراد اهانت بته، هجران کن و دوری کن، معنیش اینه که این بت رو بشکن، یا اینکه بهش اهانت کن در حدی که برات ممکنه، ولی اهانت شکستن نباشه. مثلا فرض کنید نمیذارن، مشکین نمیدارم بشتنی، در حدی که برات ممکنه احانت کن، شکستن احانت خیلی عالیه، اما اگر ممکن نبود در حد ممکن احانت کن. خب اگه این باشه خطاب میتونه به پیغمبر باشه، و میتونم خطاب عام باشه، چون این فرمود که این بات رو بشکن، حالا چه پیغمبر باشن چه دیگری، احانت کن چه پیغمبر چه دیگری. ولی اگر خطاب به پیغمبر، به خصوص پیغمبر بیاریم، اینجا دیگه اشکالی نیست. اونجا که ما اشکال میکردیم این بود که احضر رو به معنای ترک عبادت بگیریم، شما بت رو ترک بکن یعنی عبادتش نکن و اون رو نپرست، اونجا در مورد پیغمبر تحصیل حاصله وجود داره و خود خدا هم میدونه پیغمبر معصوم و نمی کنه این کار رو. وقت اون سوال پیش میامد، ما ناچار بودیم یا بگیم مراد ثبات بر حجره، یا بگیم که نه احتمال داره که اصلا خطاب به پیغمبر باشه ظاهرن و خطاب به همه باشد باطنن، اون وقت توجیه میخواستیم بکنیم. ولی در این یکی احتیاج به توضیح نداریم. میگیم که بت رو بشکن، خب خود پیغمبر میتونه مأمور به این امر باشه، دیگران هم میتونن، ولی در این حال باز احتمال میدیم در همین فرض دوم هم که خطاب هم باشه، یعنی خطاب پیغمبر تنها نباشه، خطاب به هم باشه. پس این قول رو جمع کنیم اینطور میشه، قول رو جمع کنیم، این قول میگه خطاب یا به پیغمبر است یا به کل مردم است. در هر یک از دو حال، یا اینکه مراد از هجران ترک عبادت است یا مراد از هجران کسر و توهین است. اگر کسر و توهین باشد هیچ احتیاجی به توجیه نداره، چه خطاب به مردم باشد چه خطاب به پیغمبر. اگر مراد ترک عبادت باشد و خطاب به مردم باشد توجیه لازم نیست، اما اگر خطاب به پیغمبر باشد توجیهش این است که ثبات بر هجران داشته باش. کس کردم اینم خیلی به دل نمیچسبه، ثبات بر هجران داشته باش، اینم تحصیل حاصله، مثال پیغمبر تحصیل حاصله. به ما میتواند بگوید حالا که ترک کردی ثبات بر ترک داشته باش، ولی به پیغمبری که مسلم ثبات بر ترک داره به احتیاج به امر نیست، احتیاجی نیست. ظاهرا باید گفت این همونطور که در بسیاری از خطاب ها هست، خطاب ظاهریش به پیغمبر، خطاب باقیش به همه است. اینطوری توضیح کنیم مشکل حل، که این توضیح هم توی عبارتیشون هست. وقیل الرجز بالذم و رجز بالکس هو السلام. خب ترک بکن رجز رو یعنی بتو ترک کن یعنی چی؟ و المراد عدم و عبادتی دو خط بعد او کسره و اهانته. مراد این است که عبادت نکن، مراد یعنی مراد به هجران، مراد به هجران این است که این بت رو عبادت نکن و تعظیم نکن و ثبات بر هجرش داشته باش. فإنه تعلیل برای آوردن ثباته. چرا غیر ثبات رو میارید؟ می فرماید فإنه صلی الله علیه و آله و سلم کان بریئاً منه، یعنی من الصنم، لم یزل ولا یزار، هم در گذشته هم در آینده. بنابراین نمیشه به ایشون گفت عبادت رو ترک بکن و عبادت نکن، بلکه باید گفت ثبات بر عبادت نکردن داشته باش. نمیشه به ایشون دستور ترک بدیم چون ایشون مبتلا نبوده که بخواد ترک کنه، نمیشه دستور عدم عبادت تو چون ایشون عبادت نمی کنه. پس باید دستور به ثبات باشد که بر این کاری که الان داری ثابت بمان. این یه توضیح بود. مراد از هجران رو عدم عبادت گرفتیم، منتها اینطوری توضیح کردیم. و یحتمل که در حینی که مراد از هجران عدم عبادت است، مراد از خطاب اعم باشد. و یحتمل ان یکون المراد اعم، یعنی مراد از خطاب اعم باشه، نه مراد از هجران اعم باشه. شاهد اینه که پسترش خود ایشون میگه فیت خلو غیره، این فیت خلو تفریح میکنه بر اعم، چون مراد از خطاب اعم است فیت خلو غیره پیغمبر، نه چون مراد از هجران اعم است فیت خلو غیره پیغمبر، که مناسبت نداره که بگیم چون مراد از هجران اعم است فیت خلو پیغمبرم داخل، بلکه چون مراد از خطاب اعم است فیت خلو غیره پیغمبر. عبارت داره و ترکن من اهلهی و رعیتی. نسخه دیگرم که من نگاه کردم کلمه ترکن رو داشت. اگر ترکن رو نداشته باشیم ببینید عبارت چطوری معنا میکنیم. فیت خلو غیره من اهلهی و رعیتی، خیلی عبارت روون معنا میشه، داخل میشود غیر پیغمبر که عبارت است از اهل پیغمبر و رعیت پیغمبر، همه اینا داخلن. اما کلمه ترکنو داریم، چون کلمه ترکنو داریم در دو نسخه من دیدم این کلمه موجوده، دیگه اینطوری نمیتونیم معنا کنیم که الان معنا کردم. باید ترکن من اهلهی و رعیتهی رو عطف بگیریم بر المراد عدم و عبادتهی. مراد این است که عبادت نکن یا ترک کن، و ترکن من اهلی، البته او نداره کتاب، یه مقدار مشکلش هم اینه که او نداره، یعنی ول مراد عدم و عبادتهی یا ولمراد ترکن، یعنی ترک و عبادته. پا برقی ما نوشته عطفن علا قولی المراد عبادتو، ولمراد عبادتو هم تازه داره، عطفن علا قولی المراد عبادتو، که این هم خیلی صاف نیست. اصلا خود پا برقی معلوم نیست چی نوشته. عطف بر ولمراد هم نمیشه گره، حتی بر عدم و عبادتیهی باید بگیرید، اونم تازه عدم و عبادتیهی، نه عبادتو.
از خود مراد
شما فرمودید که عطف بگیریم بر اهم، یعنی یختمل ان یکون المراد اهم و ان یکون المراد ترکن من اهله و رعیته، یعنی احتمال دارد که مراد اهم از پیغمبر و غیر پیغمبر باشد و یختمل ان یکون المراد ترکی که از اهل پیغمبر و رعیت پیغمبر ساکت شد.
چون که میتونم
من
اگه
اونجوری اطفه هم بشید که هم نظر معنی مشکل هم نظر این یکون المراد اهم و این یکون المراد ترکم من اهلهی و رعیته. علاقه این عبارت صاف نیست، عبارت صاف نیست، این شما دارین توضیح میدید، بعضی ها خوب میگید، اما عبارت در هر صد صاف نیست. وقت باید این اضافه کرد که مراد از اهلم آل پیغمبر نیست، ولی همون اشکالی که در مورد پیغمبر است در مورد آلش هم هست، اونا هم ثبات بر عدم عبادت سنم دارن، ثبات بر حج دارن. مراد از اهل شاید اونی باشد که واو ورعیته به عنوان عطف تفسیر تفسیرش میکنه، شاید این باشه. البته اگر خود پیغمبرم داخل بشه اون وقت من اهلهی هم به معنای اصلیش باشه اشکال نداره، چون خود پیغمبرم داخل اهلم، به داخل رعیتم داخل، وقت به اعتبار رعیت گفته می شود هست. او کس روحو و اهانتوهو، این عطف بر عدم و عبادتی هست. این قسمت از عبارت دیگه روشنه. یعنی مراد از هجران روز و بود یا عدم عبادت است که گفتیم، او کسرهو و اهانتهو، یا کسر و اهانت بت است. کسر یا اگر کسر نشد اهانت به مهما امکن، به اون مقدار ممکن، چون ممکنه کسر در اون زمانی که آیه نازل شده مقدور نبوده، ولی اهانت مقدور بوده. اهانت هم ممکنه درجات عالیش مقدور نبوده، ما میگیم به مهما امکن، به هر مقداری که ممکن است. لهو او اهم، کسر و اهانت به مقدار ممکن لازم است و مأمور به است برای پیغمبر یا اهم از پیغمبر. دوباره همون حرف میاد در همون در احتمال این که مراد از هجران عدم عبادت باشد، در اون فرضی که مراد عدم عبادت باشد دو تا احتمال دادیم، یکی این که مخاطب پیغمبر تنها باشد، یکی مخاطب اعم از پیغمبر باشد. در این فرض دوم هم که مراد از هجران کسر و اهانت باشد، باز دو احتمال میدیم، لهو و اعم، یعنی این خطاب مال پیغمبره یا اعم از پیغمبره. دقت کنید عبارت رو، آیا می توانیم این نحوه دوم معنا کنیم؟ امکن لهو، امکن لهو، که لهو رو جدا از امکن نکنیم، من لهو رو جدا از امکن کردم، اینطور کردم، کسرهو اهانتهو به مهما امکن. بعد گفتم این وظیفه لهو و اهم، اما حالا ممکنه اینطوری بگید که ما بگیم کسرهو و اهانتهو به ما امکن لهو و آنچه که ممکن است بر پیغمبر، او اعم یعنی اعم از مهمه همچن، اینو نمیشه گفت، چون اعم از مهمه همچن که وظیفه قرار نمیگیره، اعم از مهمه همچن نمیتونه وظیفه قرار بگیره، به مقدار ممکن ما وظیفه داریم، نه مازاد. پس همونطوری که اول منو شدم بهتر از این دو بومیست، نه بهتر متعینه.
اینجوری هم باشه میشه، اینجوری به ما هم کنه لگو او به ما هم کنه
خواهم شد دیگه، همه عوضی خوشیه
شما داری
نه جدا میکنی برای فهمیدن مطلب. شما دارید همونطور که من معلوم میکنه معلوم میکنی، میفهمد اون چی که به مقداری که ممکن است برای پیغمبر یا به مقداری که ممکن است برای هم بس پیغمبر، من هم دارم همجور معلوم میکنم، من تو جدا که میکنم برای که بهتر مطلب روشن بشه. او کسر هو به احانت هو به مهمه همکن، یعنی وظیفه این است که بشکنید یا این که و اهانت کنید مقدار ممکن. این شکستن و اهانت کردن وظیفه کیه؟ لهو، وظیفه پیغمبره یا وظیفه اهمه از پیغمبره؟ همونطور که شما دارید منو میکنید من دارم منو میکنم. معنی دومی که هست کردم میخوام بگم درست نیست که اهم رو به معنای اهم از ما همکن بگیریم، این درست نیست، چون اهم از ما همکن نمیتونه وظیفه باشه. خب این عبارت حله، این عبارت رو کسر هو و مهمه همکن له و اهم حل، مشکلی توش نیست. اینم قول دوم بود، تمام شد. پس در قول دوم توجه کردید دو تا فرض آمد، یک فرض اینی که مراد از هجران عدم عبادت باشد، یک فرض اینی که مراد از هجران کسر و اهانت باشد. در هر دو فرضم دو تا احتمال داشتیم، یک احتمال این بود که مخاطب پیغمبر تنها باشن، یک احتمال این بود که مخاطب اعم از پیغمبر باشن. این قول دوم تموم شد. حالا قول سوم، قول سوم گفته مراد از رجز یا رجز نه بکست و نه پلیدی و نجاست، بلکه مراد عذاب است. خب تو از عذاب دوری کن یعنی موجب عذاب رو فراهم نکن، اون چرا که عامل استحقاق عذاب می شود کشف بکن. حالا اون چیز هر چی از هر گناهی، چه عبادت اصنام باشد چه گناهان دیگر باشد، هر چی که موجب عذاب شود ترک کن، که آیه دیگه عام میشه. و قیل الرز هو العذاب، خب عذاب ترک بکن، که این کار پیغمبر نیست که عذاب رو ترک بکنه. پس مراد این است که واجب از اجتناب موجب العذاب، یعنی عامل عذاب، اون چه که باعث استحقاق عذاب میشه اونو ترک بکن. موجب عذاب چیه؟ شرک است، عبادت اصنام است. و غیر شرک و عبادت اصنام من المعاصی است مطلقا، هر معصیتی باشد، مطلقا این هر معصیتی باشد. اینم قول سوم. قول چهارم تفصیله، یعنی میگه رجز با زم، رجز با کس عذاب است، رجز با زم صنم است. پس این قول چهارم داره بین قول دوم و سوم جمع میکنه، منتها میگه اگر رجز بخونی قول دوم، اگر رجز بخونی قول سوم. قال فی القاموس الرجزو بالکسر و زم القذر، رجز یا رجز به معنی پلیدیه. یک، عبادت الاوثان. دو، العذاب. سه، از شرک. چهار تا معنا براش میاره، مشترکش میکنه بین چهار تا معنا. بعد مرحوم محقق میفرمد فعل الاول، فعل الاول یعنی بنابر این که رجز به معنای قذر باشه، چهار تا معنا ذکر دیگه، فعل الاول یعنی بنابر این که رجز به معنای قذر باشه، یا علل اول یعنی بنابر اولین تفسیر از این چند تا تفسیری که کردیم، که اونم توجه کردید در تفسیر اول ما نگفتیم روز به چه معناست، ولی ظاهرش این بود که خواستیم روز زمانه پلیدی بگیریم، پس علل اول میتونه اشاره به اونم باشه، اما خب این خیلی دوره، یه خورده دور میشیم. همون علل اول یعنی بنابر اولین معنا که در قاموس آمده، همون معنی قذره. یکونو، ضمیر یکونو برمیگرده به قوله فر روز فحجور، یکون و این قول خدا تأکیدن لقول قبلیش که وسیابک فتحر است، تأکید او رو میکنه، چون سیابک فتحر یعنی از پلیدی اجتناب کن و روز فجر هم بنابراین که روزانه پلیدی باشه یعنی از پلیدی اجتناب کن، پس این تأکید اونه، یعنی آیه بعدی تأکید آیه قبلیه و تفسیرن ده، هم تأکید اوست هم تفسیر اوست، یعنی اصل تفسیره. و هو هنا المناسب لتکبیر صلات و طهارت صیام. ضمیر هو رو برمی‌گردونیم به قول خدا از روز فجر. هنا یعنی در اینجا، اینجا یعنی چی؟ یعنی روز فجری که بعد از سیابک فتحر آمده و بعدتر از ربک فکبر آمده. در سوره مدثر آیه سوم و ربک فکبر، آیه چهارم و سیابک فتحر، آیه پنجم و روز فجر. و روز فجر بعد از سیابک فتحر آمده و بعدتر و ربک فکبر آمده. هنا یعنی اینجایی که بعد از این دعای واقع شده. هو یعنی این معنای اول، هنا در اینجایی که آیه و روز فجر بعد از سیابک فتحر و بعد از ربک فکبر، چون ربک فکبر آیه سوم سوره مدثره، بعدش آیه چهارمه که سیابک فتحر، بعدم آیه پنجمه که و روز فجر. اگر ما روز را به معنای قذر بگیریم، به همون معنای اول بگیریم، وقت و روز فجر آیه ای می شود که با دعای قبل مناسبت بیشتری دارد، یعنی با سیابک فتحر و با ربک فکبر مناسبت پیدا میکنه. ربک فکبر اشاره دارد بنابر برداشتی که شده به تسبیحات الاحرام نماز، سیابک فتحر بنابر برداشتی که شده اشاره دارد به طهارت ثیاب صلات، و روز فجر هم اشاره پیدا میکنه به اینکه از پلیدی اجتناب کن برای انجام صلات. وقت این سومین آیه میتواند با اون دعای قبلی مناسب باشد، با اون دعای قبلی مناسب باشد، چون اون دعای قبلی مربوط به نماز میشود، منتها یکی مربوط به تکبیر، یکی مربوط به طهارت ثیاب. این آیه سوم هم باز به همین بیانی که داریم میکنیم مربوطش میکنیم به صلات و بیان میکنیم که در صلات از پلیدی دوری کن، که پس هوبر و ضمیر هوبر رو برمیگردونیم به اولی که عبارت است از قذر، یعنی اینطور میگیم هوبر رو اینطور معلوم میکنیم، اگر روز به معنای قذر باشد این آیه در اینجا مناسب می شود با تکبیر صلات که آیه سوم است و طهارت ثیاب که آیه چهارم است. حالا اگر ضمیر هوبر رو برگردونیم به خود قوله تعالی انور روز فجر، اون هم میشه. و هوبر یعنی این آیه و روز فجر با توجه به این که معنای اول رو درش انتخاب کردیم، هنا یعنی حالا که بعد از این دعای ذکر شده مناسب می شود، این خود قول خدا مناسب می شود با تکبیر صلات که مفاد آیه سومه و طهارت ثیاب که مفاد آیه چهارمه. پس ضمیر هوبر رو چه برگردونید به معنای اول و بگویید مراد این است که مراد از هوبر این است که روز به معنای قذر باشد، و چه برگردونید هوبر رو به قول خداوند متعال از روز فجر با توجه به اینکه معنای قذر رو برای روزش انتخاب کنیم فرقی نمی کنه، ضمیر به هر کدوم از این دو تا برگرده، مطلب همیشه از شد. تکیل ها آیه دوم تکیل تکرار نیست. خب اونم بله، خب اونم یه حرف دیگه است. که رسیا به کفته اشاره باشد به این که طهارت ظاهری داشته باش و روز فجر اشاره داشته باش، اشاره داره به این که طهارت از شک داشته باش. اینو که قبلا گفتیم، این هم جز اقوال قبلی بود که و روز فجر این شک نداشته باش. این یه بحثه. خب بله، اون یه قوله. این قولی که الان ما داریم نقل میکنیم اینه که و روز فجر معنی ترک پلیدی باشد و این تأکید رسیا به صفت طهر بشود. این هم یه قوله، یه احتماله. ما داریم الان احتمالات رو نقل میکنیم. حالا شما ممکنه یکی از این احتمالات تصدیق بدیم به بقیه. و علاهازا حمل فی بعض استدلالات الاصحاب، یعنی به همین معنای قذر حمل شده و روز فجر در بعض استدلالات اصحاب. وقتی اصحاب دارن استدلال میکنن پیداست که حالا یا تصریح میکنن یا از محتوای کلامشون پیدا میشه که روز رو در اینجا به معنی قذر گرفتن و دارن در روز فجر استدلال میکنن تا اجتناب از قذر رو واجب کنن. در وقتی که دارن استدلال میکنن پیداست که روز رو به معنی قذر گرفتن. وقیل معناها، این دیگه آخرین قولی شما در اینجا نقل میکنیم برای تفسیر و روز فجر. وقیل معنای قول خداوند متعال که فرموده و روز فجر، اخرج حب دنیا ان قلبه، که و روز فجر این حب دنیا رو که روزه است ترک بکن، از قلبت بیرون کن، زیرا که حب دنیا رأس کل خطیه است. اگر او رو ترک کردی همه خطایا رو ترک کردی. پس وقتی میفرمون و روز فجر، کنایه از این که همه گناهان کنار بذار، منتها ظاهرش اینه که حب دنیا رو کنار بذار و چون حب دنیا منشأ بقیه گناهانه، معناش اینه که همه گناهان کنار بذار. اینم معنایی که برای این آیه اخیرا گفته شد. بله، نه روز به معنای پلیدی باطنیه، به معنی خطیه است، منتها چون همه خطایا رو در تحت حب دنیا جمع میکنیم میتونیم بگیم روز همون حب دنیاست، چون تمام خطایا در تحت حب دنیا جمع میشه. روز به معنی پلیدیه، پلیدی باطنی یعنی خطیه، منتها چون همه خطایا تحت حب دنیاست، عنوان حب دنیا رو معنای روز گرفته. آیه 11 رو می‌گویم که شده باشه.